أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب رسیدیم به بحث امامت و بنا شد نگاهی دقیق و عمیق داشته باشیم، بحث امامت را، جایگاه امامت را، ضرورت امامت را. اینکه شما میگید ما نیاز به ولی الله داریم، یک انسان کاملی، یه انسان معصومی که خب طبعا معصوم رو خدا میشناسه، خدا باید بر انسان قرار بده و انسان در پرتو وحی الهی و امامت اون معصوم با اون قله های سعادت و رستگاری برسه. اینو دقیق بنا شد پیگیری کنیم. گفته خب در رابطه با اندیشه امامت، با اون معنا و مفهومی که شیعه میگه، بحث قدیر، بحث ولایت و امامت، اندیشه‌های دیگری هم در مقابل اون هست، اونا را هم باید بشناسیم. اونا هم پیروانی فراوان داره، شناخت سایر اندیشه‌ها ضرورت داره تا ما ببینیم اون اندیشه که ما داریم تحت عنوان قدیر، این وزن و اندازه چقدره. یه بررسی تطبیقی بین این اندیشه و سایر اندیشه ها صورت گرفته باشه، و ثانیاً شما با سایر اندیشه ها روبرو بشی، بتونی نقد بکنی، بتونی صحبت بکنی. گفتیم یه موضوع بحث امامت کتاب و سنت و علما بود، که اهل سنت میگن رسول خدا به منزله یه پیک بود، قرآن رو از طرف خدا برای ما بیاره و آورد و تموم شد. لذا حتی خود رسول خدا شخصا میگه آقا قلم و کاغذ بیارید چیزی بنویسن گمراه نشید، میگن نه ما قرآن رو داریم تمومه دیگه. پیامبر خودش گفته من دارم میرم، من دارم از دنیا میرم، قرآن رو که آوردی دیگه نیاز به تو نداریم. یعنی این مسئله معناش اینه که نه قضیه امام، ما به خود پیامبرم نیازی نداریم. پیامبر پیک بود، قرآن آورد، دست در نکنه به سلامت. ما دیگه قرآن داریم، البته خب یه روایاتی هم داره پیامبر، اینا هم داریم و بعدم علما. این راه رو باید ادامه بدیم. حالا چون زندگی بشر اجتماعی است، یه حاکم هم میخوایم که امور زندگی انسان را رتق و فتق بکنه، ما دیگه نیازی به قدیر و ارتباط انسان با عالم غیب و اینا نداریم، میتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم. خب این دیروز راجبش بحث شد، و کمترین مشکل این نگاه این بود که در این نگاه اونی که از دست رفت و پای اساس بود چی بود؟ چی بود از دست رفت؟ این نگاه و رهروانی این نگاه چی از دست دادن؟ خانم ها بفرم چیا؟ واسطه را، توحید را، خدا را از دست دادن. تو این نگاه اعتقادی که در نگاه اشاعره که عمده اهل سنت هستن میگن خدا صورت داره، خدا دست داره، خدا راه میره. یعنی خدا راه میره، خدا از آسمون هفتم میاد چهارم. خب این الله، خدایی که صورت داره، دست داره و پا داره، الله این ویژگی را داره، این میشه یه موجود موهوم. به قول امام صادق علیه السلام، اونی که سر و دست و پا داشته باشه اون چرا که بشود دید، این محدوده. هر محدودی مخلوقه، خالقش کیه؟ هر مخلوقی خالق داره، خالق خدا کیه؟ تو این نگاه اونی را که از دست دادن، نه پیامبر، نه امام علی و ایترت، خدا را از دست دادند، که حالا توضیحاتی داده شد، شاید در آینده به مناسبت بحثای دیگری که داریم بهش برسیم. ولی اینا دنبال بکنید تا قدر آن قدیر را، قدر ولایت و امامت را، اصلا خدا قدیر را قرار داد، امام را قرار داد برای حفظ و صیانت از توحید، برای اینکه ما را به توحید برسونه. گفتم یه نمونه سادهش خطبه اول نهج البلاغه رو برید بخونید ببینید چه خبره. بگذار تا بگذاریم، اما اینا پیگیری میخواد، اینا پیگیری میخواد. و اما اندیشه دیگری که داریم در اینجا و از اواخر، از اواسط قرن 17، گرچه قبلش زمزمه هایی بود اما تقریر و تبیینش از اواسط قرن 17 میلادی مطرح شد، در قرن 18 میلادی به اوج رسید و به طور سریع و گسترده جهان غرب رو در بر گرفت و بعد بسیاری از کشورهای دیگر رو. در این نگاه مطرح میکنه که انسان با فکر و عقل خودش میتونه به اون چه که نیازشه برسه، نیاز به هیچ چیز و هیچ کسی برای خودش نداره، نه نیاز به خدا داره، نه نیاز به وحی داره، نه نیاز به امام و هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ کس. اصلا غیبی نیست، ما برای طبیعتی نیست، اون چه که هست انسان است و این عالم پیرامونی که برای انسان است، که این دیدگاه را میگن دیدگاه اصالت خرد انسانی یا عقل مدرن انسانی، تعابیر مختلفی عرضم به خدمت شما از این دیدگاه میشه. و اومدند کلن غیب را، ما برای طبیعت را، به اصطلاح متافیزیک را، خدا را، معنویت را، پیامبر را، کتاب آسمانی را، امام آسمانی را، همه چیز را شستن کنار گذاشت. من انسان با اون فکر و عقلی که دارم میتوانم گلیم خودم را از آب بکشم و میتونم به قله های پیشرفت و تکنولوژی برسم. شما چنین دیدگاهی دارید در مقابل خودتون؟ شما بازم هی میگید قدیر؟ بازم هی میگید امام زمان؟ خب این دیدگاه امامت عقل مدرن بهترین دلیل بر درستش چیه؟ پیشرفت بشره. از وقتی که اینا دین را کنار گذاشتن، جارو کردن، کنار گذاشتن، خدا را، کتاب را، پیشرفت کردن. ببین به کجا رسیدن؟ بگو به کجا؟ بگید نرسیدن. شما چی بگید؟ هی بازم بگو دین، هی بازم بگو خدا، هی بازم بگو امام زمان، هی بازم بگو قرآن بخونید. اصلا این آقا مانع پیشرفت. چی میگی؟ این فکر خیلی زود فراگیر شد و الان در برخی از محیط‌های علمی ما همین فکر حاکمه. حالا یه جهتش اینه که خب بسیاری از اساتید در همون اروپا و آمریکا درس خوندند و اینا رو گرفتند و جهت دیگرش ببینن واقعا، ببینید اونا به کجا رسیدن؟ گفت که کره ماه رو گرفتن، شما هنوز گیر اینی که با پای چپ و راست بری تو مکانی یا نری گیر چادر و حجابتی و امثال اینا. شما نمیتونید به سادگی از این، اگه میخوای برای دین کار کنی، اگه میخوای برای امام زمان کار کنی، از این نگاه به سادگی نمیتونی عبور کنی. و اگه درسته خب چرا نپذیری؟ با چنین شاهد صدقی، اگر که درست نیست خب چیش درست نیست؟ مشکلش کجاست؟ شما با این فکر مواجهید، شما با جوان امروز مواجهید با چنین تفکری، و این لااقلش اینه چنین سوالی تو ذهنشه، باید بتونیم این سوال رو جواب بدیم. بفرمایید. بمب اتم هم با همین عقل مدرن به دست آوردیم که بتونیم به اهدافمون برسیم. ما برای رسیدن به اهدافمون اون چه که لازم است به دست میاریم و پیش میتازیم و میرویم. اصلا بذارید ساده صحبت کنم، دین مفیده یا مضره؟ مفیده؟ نه. میگم بهترین آقا الان روزه، درسته؟ به چه دلیل؟ به خورشید. آقا این فکر که دین مفیده یا مضره، شما ببینید اینا وقتی که دینو داشتن عقب مونده بودن، دینو کنار گذاشتن پیشرفت کردن. کجا بوده؟ هر چی هست که من غربی هست که پایش مال اسلام. خب بالاخره من نفهمم جواب شما شد چی شد؟ دین مفیده یا مضره؟ مفیده. بسته به چی داره؟ دیدگاه. من میگم دین مفیده یا مضره؟ مضر. چجور نگاه کن؟ خوبه میفرمایید، اما جان کلام، آقا دین مفیده یا مضر؟ چه دینی؟ شما مثل ماهی که در آب زلال و پاک باشه هستید، قدر اون را که دارید نمیدونید، نمیدونید بیرون چه خبره، چه چیزهایی با عنوان آب داره ارائه میشه. یه دین خدمتون نشون بدم، یک دین که وقت حالا بفرمایید این دین مفیده یا مضر. کتاب عهدین که خدمتون عرض کردم کتاب مقدس مسیحی هاست، با اون قسمت اولش عهد عتیق باشه کتاب مقدس یهودیان هست. خب پنج رساله و کتاب اولش رو میگن اسفار خمسه. اسفار جمع صفر، صفر با سین یعنی نوشته. نوشته های پنجگانه اولش رو میگن تورات. الان میتونید بخونید؟ صفر. صفر اولش رو آروم آروم. صفر اولش رو میگن صفر تکوین یا صفر پیدایش. سلام. صفر پیدایش بحث خلقت حضرت آدم و حوا، بابا و مامانمون رضوان الله تعالی علیه ماست. اون وقت اینجا می نویسه که خب آدم و حوا در بهشت بودند، مار اومد پیش مامانمون حضرت حوا که قضیه چیه، چرا از اون درخته میوه به این خوبی داره نمیخوری؟ مامانمون فرمودن که ما از همه چیز میتونیم بخوریم الا از اون میوه. مار بهش گفت که میدونید اگر از میوه اون درخت بخورید چشمتون باز میشه، چیز حالیتون میشه، عالم میشید، مثل خدا میشید، میتونید خوب را از بد تشخیص بدید. مامانم گفت جدی میگی؟ خلاصه ارزش از میوه چید و به شوهرش هم داد و که بابامون باشه. خوردن و یه وقت دیدن ای داده بیداد اینا لختن برهنن، مثلا حالیشون نبوده. عجب. شروع کردن با برگ درخت انجیر خودشون رو پوشوندن و عصر شد. عصر که شد خدا اومد تو باغ قدم بزنه. خوب گوش کنید ها، زیادی گوش کنید. خدا اومد تو باغ قدم بزنه. هر روز خدا آدم و حوا رو میدید، دید امروز خبرشون نیست. یه وقت صدا زد آدم کجایی؟ آدم گفت من قایم شدم. گفتار چی قایم شدی؟ گفت آخه چون لختم برهنم. خدا فکر کی بهت گفت تو برهنه ای؟ وای نکن از میوه اون درخت خوردی. گفت آره خانمم به من داد از اون میوه و منم دیگه خوردم. چون اینجور شد خدا دید آدم و حوا خلاصه از این میوه خوردن و حالا چیز حالیشونه، از بهش بیرونشون کرد. خدایی که میاد تو باغ قدم میزنه، خدایی که از این که آدم و حوا این دو انسان الان دیگه چیز حالیشونه. من یه مثال بزنم که قبل این قضیه بر اساس این دیدگاه آدم و حوا چجوری بودن، حالا الان چجوری شدن. من بر اساس این کتاب دارم، این دین دیگه، این کتاب آسمانی من مسیحیه، درسته؟ کتاب آسمانی من یهودیه، این دینمه. خب من این دین رو دارم میخونم. آدم و حوا مثل بچه بودن. بچه یک ساله را دیدید؟ بچه 15 ماهه را دیدید؟ یه وقت لخت و اور میاد وسط جمعیت میره و میاد، این خیالش نیست. چرا؟ حالش نیست، چیزی نمیفهمه، اصلا لخت پوشیده است. عرض میخوام هر کاری هم ممکنه انجام بده، هر کاری که دیگه اجازه بده من نگم، چون حالیش نیست. اما یکم که بزرگ شد چی؟ نه، کارش حساب و کتاب داره، هر کاری نمیکنه، هر جوری ظاهر نمیشه. آدم و حوا اینجوری بودند، حالا قد و هیکل داشتن اما لخت هم، خب لخت برهنه پوشیده یعنی چه؟ هیچ حالیشون نبود. این میوه که خوردن این میوه علم و دانش بود، این میوه عقل و درک و شعور بود. الان که خوردن حالا چیز حالیشونه. خدا دید این موجوداتی که دیگه چیز حالیشونه اینجا، اینا مزاحمن، بیرونشون کرد. خب خدا بر چی بیرونشون میکرد؟ کجای کار میلنگ عیب داره که از خودت میترسی اینا بیرونش میکنی؟ وقت علم و دانش بده، عقل و درک و شعور بده. خب این دینه، این دین منه، این خداست. خدایی که نمیخواد من چیزی بگید حالیم باشه، خدایی که نمیخواد من چیزی بفهمم. خب من این دین را، این خدا را باید بپذیرم یا بندازم دور؟ حالا بعد ببینید، در ادامه ببینید راجع به حضرت داوود و سلیمان چیزایی میگه که من واقعا خجالت میکشم اصلا بگم. نرفتم خوندم که دارم براتون میگم، که هیچ لاتی، هیچ آدم عرازل و باش اینجوری نیستن مثل حضرت داوود و سلیمان نیستن. خب اینم که از پیامبرمون، اونم که از خدامون، اینم که از آموزه های دینیم. خب این دین مزاحمه، این دین مانع پیش رفته، دینی که جایگاهی برای علم و عقل و درک و شعور انسان قائل نیست، این دین مزاحمه. و نقطه قوت این دانشمندان همین بود که این دین رو ریختن دور. و به اصطلاح انقلاب رنسانس یه نقطه قوت بود در غرب که اومدن این دین تعریف شده، این دین ساخته و پرداخته یه سری از اربابان منحرف کلیسا، این دینی که مزاحم دنیای انسان و آخرت انسانه. یکی یک کشفیات علمی داره میگن یا باید توبه کنی یا اعدامت میکنی. پس میگید دین خوبه یا بد؟ آقا کدوم دین؟ کدوم کتاب به اصطلاح آسمانی؟ تورات انجیل کتاب آسمانیه؟ این کتاب آسمانیه؟ پس اونایی که اومدند این دین تحریف شده رو کنار زدند، کنار ریختند، این نقطه قوتشونه. آفرین بر این انسان. انسانی که بیاد غل و زنجیرهای اسارت و بردگی رو بشکنه و بریزه دور، یه ارزشه. اما یه مشکلشون این بود که اینا درد رو خب فهمیدند، درد رو فهمیدند که این دین نیست، این دین تحریف شده است، اما درمان و تشخیص فکر کردن ای بس کیه؟ ای بس خداست. خدا واقعا این کتاب را فرستاده، خدا واقعا اینه که این کتاب داره میگه. گفتن ما این خدا را نخواستیم، این پیامبر را نخواستیم، این کتاب را نخواستیم، کلن دین و معنویت و خدا و ماورای طبیعت را گذاشتن کنار و گفتن اصلا میدونی چی هست؟ اونی که زیر تیغ تجربه و آزمایشگاه در بیاد اون هست، اون چه که بشود دید و شنید و لمسش کرد اون هست، غیر از اون دیگه هیچ نیست. حالا همونجوری که عرض کردم، یه عدهشون اومدند حسگرای مطلق شدند و ماورای طبیعت رو به کلی شستن و کنار گذاشتن، خدا معاد و هر امر غیبی را. آقا میدونی چی هست؟ اونی که بشود دید، شنید، لمسش کرد، چشید، بوید، این هست. حتی روح را انکار کردن. روح، ما چیزی به نام روح نداریم. کو روح کجاست؟ ادهی رقیق‌تر داریم که خصوصا تو اون حسگرای مطلق که انسان با فکر و عقل خودش، حالا عقل در این نگاه به چه معناست با اون عقلی که ما در دین میگیم متفاوته ها. شاید در آخر یه بررسی تطبیقی داشته باشم بین عقل از نظر غرب و از نظر اسلام. یه عدهشون که تو خود مسلمان ها هم این نگاه را داریم، گفتن نه، نمیگیم خدا نیست، قیامت نیست، غیب نیست، یه عالم راز آلود و ناشناخته ای داریم. دین مربوط به اون عالم راز آلوده، اما اون چی که واقعیت زندگی انسانه، اون امور سیاسی اجتماعی انسان، دین در اینجا نقشی نداره و نمیتونه نقشی ایفا بکنه. در اینجا خود انسان از عهده کاراش برمیاد و نیازی به دین نداریم. اون عقل به اصطلاح کلن ما حقیقت رو کنار بذاریم، حقیقت غیبی را، خدا رو و خردگرایی رو به اصطلاح به اون معنای خاص غربیش داشته باشیم، اصطلاح میگن راسیونالیسم، اما نفی نقش دین در زندگی اجتماعی رو میگن سکولاریسم. سکولار، خب یه مسلمان ممکنه سکولار باشه، بگه آقا دین مربوط به امور فردی و معنوی و امثال این هاست، ربطی به زندگی انسان نداره. اینجا خود انسانه که تصمیم میگیره چه بکنه و چه نکنه. خب به دو جهت این تفکر خیلی فراگیر شد، یکی به خاطر عمل کرده بد اربابان کلیسا و این دین تحریف شده، دین مسیحیت، و یکی هم به جهت این که این نگاه خیلی نفس پروره، جیگر آدم حال میاد. آقا من خودم، من درس موندم، من لیسانس دارم، من دکترا دارم، من نیاز به کسی ندارم، من خودم تشخیص میدم چی خوبه چی بده، اونی که خوبه میرم به سمتش، اونی که بده کنار میگذارم. چون مطابق نفس آدمیست و نفس حال میاره، خیلی به قول ماها مقبول واقع شد، مورد پذیرش واقع شد، فراگیر شد. خب یه وقتی دو قرن قبل، دو قرن و نیم قبل ادعا می شد انسان نیاز به هیچ چیز و هیچ کس نداره، خدا به تو نیازی نداریم، پیامبر، کتاب آسمانی، غیب، هیچ کاری به تو نداریم، من خودم هستم، از عهده کار خودم برمیام. یه ادعا بود دو قرن پیش، دو قرن و نیم پیش، سه قرن پیش. ممکنه خب ببینید، اما شما امروز در اوائل قرن 21 این دیدگاه رو چجوری میبینید؟ کنار گذاشتن معنویت باعث شد بحران اخلاقی در غرب به وجود بیاد، انحطاط فکری به وجود بیاد، معضلات و مشکلاتی رو غرب دامنگیرش بشه که زندگی را برو به شدت تلخ و تنگ کرد. لذا چیزی نپایید که خود مردم اروپا، خود مردم آمریکا، اینا برگشتن به سمت دین، برگشتن به سمت خدا. لذا این حرفیه که قبلا در دوره مقدماتی عرض کردم، آقای تافلر میگه ناکامی سردمداران غرب در حل معضلات و مشکلات و گرفتاری‌های زندگی سبب شد اون مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل‌ها در ذهن‌ها تداعی بشه. یعنی نگاه مردم اروپا و آمریکا دوباره آسمانی شد، خدا به داد برس، ما نمیتونیم، مسئولینمون نمیتونن. سال گذشته عرض کردم این آمارا رو شما دقیق بیارید بیرون، بیارید واقعیت غرب رو بیارید اینجا نشون بدید با سند و مدرک. هست در سال گذشته میلادی 40,000 نفر تو آمریکا به ضرب شلیک گلوله به همدیگه کشته شدن که 6,000ش بچه بودن. ای بشر، تو روزی فریاد میزدی من خودم و خودم با فکر و عقل خودم میتونم به سعادت برسم، میتونم خودم اداره کنم، این نتیجهشه؟ 40,000 نفر به ضرب گلوله و شلیک گلوله به همدیگه کشته شدند. انحطاط اخلاقیش که اصلا غیر قابل وصف و گفتنه. بزرگترین و مهمترین کتاب راجع به امر به معروف و نهی از منکر در اسلام کی نوشته باشه خوبه. من سرنخهایی رو میدم دست شما، اینا رو شما برخیش رو باید دنبال بکنید، اسناد و مدارکش رو برید بیارید. مهمترین کتاب در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر 2 جلد قطور رو کی نوشته باشه خوبه. بله، آقای مایکل کوک، مسیحی انگلیسی الاصل ساکن آمریکا، چی نوشته؟ امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، انتشارات آستان قدس چاپ کرده، ترجمه آقای احمد نمایی. این کتاب الان هست، برید بخونید. آقای مایکل کوک، تو چرا، تو را چه به اسلام، تو را چه به امر معروف و نهی از منکر، خود مسلمان از امر معروف و نهی از منکر خوششون نمیاد، تو وقتی اومدی 2 جلد کتاب قطور راجع به امر معروف و نهی از منکر نوشتی. اولش تو مقدمه نوشته چی شد این کتاب نوشتم. میگه یه روز عصر در ایستگاه متروی در شیکاگو یه خانم مورد تعرض قرار میگیره، هر چی جیغ و داد و فریاد میکنه هیچ کس محل نمیذاره، هر کسی تو غرب دنبال زندگی خودشه، همسایه از همسایگی دیوار بینشون هست، این نمیدونه مثلا این کی هست، این کی هست، کاری به هم ندارن. این افتاد که افتاد، او بلند شد که بلند شد، هر چی این زن جیغ و داد هیچ کس محلش نمیذاره. همه تو اون ایستگاه متروی شلوغ تو آمریکا به اصطلاح مهد تمدن، یه نفر میاد به دادش میرس. آقای مایکل کوک حساس میشه که این کی بود و چرا ریسک کرد، به قول ماها خطر داره، همینجوری بخواد داره کمک اون بکنه، خب اینی که اینجا هست که بیکار نمیشینه که. میره با اون صحبت میکنه، میگه ما مسلمانیم و در اسلام چیزی به نام امر معروف و نهی از منکر داریم، ما بی تفاوت نباید باشیم نسبت به ظلمی که به مظلوم میشه. امر به معروف و نهی از منکر، عجب چیزی، این که اگر تو زندگی اجتماعی انسان یکی مشکل براش پیش اومد، دیگران احساس مسئولیت کنند، به داد مظلوم برسند، مقابل ظلم وایسند. آقا میاد سراغ اسلام، حدود 2000 کتاب و مقاله رو بررسی میکنه و نتیجهش این دو جلد کتاب امر معروف نهی از منکر میشه. آقای مایکل کوک مسیحی انگلیسی ساکن آمریکا. ما قدر دشتهای خودمون رو نداریم، ما بسیارم غرب زده ایم. این واقعیت و حقیقت دستمونه، پیشمونه، داریم، ولی اینا قدر نمیدونیم. لذا ما این عصر رو میگن عصر بازگشت غرب به معنویت. عرفان تو اروپا و آمریکا بیداد میکنه. چرا؟ اصلا عرفان چیه؟ کیلو چنده؟ تو نگاه حسگرایی عرفان معنا نداره. اما امروز چرا عرفان بیداد میکنه و چرا در اثر نبود اون عرفان ناب و زلال و با واقعیت، عرفانهای کاذب غرب رو فرا گرفته و شرق رو هم فرا گرفته؟ این فاصله وحشتناک طبقاتی در غرب به وجود اومد. در آمریکا شما رو ببینید، عرض کردم اون جنبش عجیب وال استریت که چند سال قبل اون حرفش چی بود؟ اون 99% چی بود؟ یعنی یه فاصله طبقاتی وحشتناکی به وجود اومده. انقلاب فرانسه مال چیه؟ همین انقلاب اخیر که الان بود، یک سال روزهای عصر شنبه و یک شنبه میان بیرون، نه چه دردی دارن، چه مشکلی دارن؟ اینا معضلات و مشکلاته. و بزرگترین مشکل غرب سقوط انسان بود و ساقط کردن انسان از هویت، که از کردم روح رو منکر می شد. بعد با یک پدیده رو برو شدن، دیدن با هیچ معیار مادی اینا قابل حل نیست، یه سرشون اومدن روح رو پذیرفتن. خب تو نگاهی که میاد چیکار میکنه؟ در این نگاه، در این نگاه میاد انسان رو در ردیف حیوان ساقط میکنه. انسان یه حیوان مدرن که باید خوب بخوره، خوب بخوابه، خوب لذت ببره. اینم نه همه، اونایی که زور بیشتری دارند، اونایی که پول بیشتری دارند. بزرگترین مشکل غرب توهین به انسان و انسانیت، کرامت انسانی در اینجا عرضم به خدمت شما. و اون رو که اسلام میگه در رابطه با انسان، که بحثای قبلی رو اینجا زمینه بکنید، انسان رو حالا دین توحیدی اسلام، دینی که کتابش تحریف نشده، این دین ببینید راجع به آدم و حوا چی میگه. همون ماجرای آدم و حوایی که اونجا بود، شما در این دین برید ببینید راجع به آدم و حوا چی میگه. و علم آدم الاسماء کلها. خدای علی اعلا حضرت آدم رو خلق میکنه و در جمع تمام آسمانیان حضرت آدم رو حلو حلواش میکنه، همه علوم رو به حضرت آدم یاد میده و بعد به فرشتگان میگه اگه راست میگید بگید آنچرا که حضرت آدم میداند. وقتی گفتن خدایا این آدم رو برای خلق میکنی، خدا فرمود فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما فکر میکنید کسی هستید، فرشتگان چیزی هستید، به من خبر بدید از حضرت آدم. این چی میدونه؟ آنچه که اون میداند چیه؟ گفتن ما چیزی نمیدونیم. و وقتی حضرت آدم شروع میکنه به سخن گفتن و اون حقیقت وجودی حضرت آدم و حوا براشون مشخص میشه، فرمان صادر میشه که ای آسمانیان همه سجده کنید به آدم، و همه سجده میکنن. حضرت آدم عظمتش به علمشه، به فهمشه، به عقلشه، به کمالشه و مسجود تمام آسمانیان و فرشتگان قرار میگیره. این دین کجا؟ اون دین تحریف شده کجا؟ و چقدر در سراسر این کتاب دعوت به
تفکر و تعقل، دعوت به سوال و پرسیدن از اهلش، دعوت به مشورت، دعوت به تحقیق. و عرض کردم کتاب شریف کافی ما، سنت ما، اولین کتابش عقله، دومین کتابش علمه، سومین کتابش خداست، توحیده، و چهارمین بخشش کتاب الحجه است. این دین کجا؟ اون دین کجا؟ اون عقلی را که اسلام میگه، آقای امام کاظم علیه السلام در همین کتاب العقل و الجهل کافی داره که عقل به عنوان رسول و پیامبر باطنی است برای انسان. عقل هم نشین با مجردات و عالم غیبه. اما در غرب وقتی عقل میگن، نه این عقلی را که شما تو ذهنتونه، بیشتر اون چرا که ما امروز ذهن میگیم و اون چه که در خدمت نفس آدمی است، به قول برادر عزیزمون، اونجایی که برای حفظ قدرت خودش لازم باشه حاضر بمب اتم هم بسازه، و اگر کسی گفت بالا چشمت ابرو بزنه و هزاران نفر رو در یک آن تو آتش بسوزونه. الان بیش از 60-70 ساله که بمب اتمی که زده شد، هنوز که هنوز عوارضش هست، بچه هایی که ناقص الخلقه به وجود میان. تازه اون بمب اتم پوچیک و بسیط و معمولی بود، بمبای اتمی که الان ساخته. این پیشرفت کرده؟ بله. در قدیم تو حمله و جنگ ها منجنیق بود، یه سنگی میذاشتن تو این منجنیق پرتاب میکردن، چقدر میرفت؟ خیلی میرفت، 100 متر. چقدر آسیب میرسون؟ چند نفر رو میکش؟ چند نفر؟ 3 نفر، 4 نفر. این پیشرفت کرده دیگه. بله. الان موشک میسازه 15,000 کیلومتر بردشه، بعدم که فرود میاد چند میلیون نفر رو میتونه نابود بکنه. این پیشرفت بشره، این پیشرفت بشره. تو عرصه سلاح‌های کشتار، یعنی که خود غربیا میگن بشر با گوری که با دست خودش کنده چند قدم بیشتر فاصله نداره با این سلاح‌های مخرب و وحشتناکی که خودش تولید کرده. بشر تو چی پیشرفت کرده؟ تو کدوم قسمت پیشرفت کرده؟ بشر اگه پیشرفت کرده، غرب برای روح و روان انسان چی داره؟ قد برای آخرت انسان، ولو محتمل باشه، آقا قیامت معاد قطعی نیست، باشه، احتمالش هم نیست، یه عالمی بدون زمان، میلیاردها میلیاردها سال، احتمالش نیست باشه. غرب برای این قسمت چی داره؟ برای عالم معنا چی داره؟ و الان غرب به بن‌بست رسیده. وقت جالب اینه که یه سری از غرب زده های ما تازه دنبال اونام افتادن. عمده گیر ما و مشکلات ما اینه که راه قدرت اونا رو الان میخوان دنبال بکنیم. عرض کردم همون اقتصاد طمع محور و اقتصاد کینزی که تو غرب حاکمه و غرب رو اشاره کرده، ما داریم دنبال میکنیم. اونی که اونجا تجربه شد و بیچاره کرده غرب رو، ما الان اونو داریم دنبال میکنیم. این موضوعات موضوعاتی که من تقاضا دارم گروه های تحقیقی تشکیل بدید با همدیگه، کمک همدیگه در تبیین این مسئله، در اسناد و مدارکی که میتونید نقد بکنید. البته من عرض کردم ما با پیشرفت مخالف نیستیم. اصلا یک مطلب رو که یکی از خواهرها فرمودن و بسیار به جا بود، شما عرضم خدمت شما، برید دانشمندان مسلمان رو ببینید. ابن هیثم بنیادگذار علم نور و عدسی است که بیکن و کپلر با مطالعه آثار ابن هیثم تونستن مسائل رو داشته باشن، و اون چرا که در غرب از پیشرفت علمی اون سالمش رو میبینید، خود اونا اقرار میکنن اینا ریشه در اسلام و دانشمندان اسلامی داره، ریشه در کلمات امام باقر، امام صادق داره. خودشون میگن دو جلد کتاب داریم در این زمینه که اقرار دانشمندان غربی رو داره، که میگن اون چرا که ما داریم از پیشرفت از اسلام گرفتیم. خوارزمی مؤسس علم جبره، ابن سینا نظریه پرداز درباره زمان، مکان، ماده و نور، البتانی عرضم خدمت شما بحث نجوم رو دنبال میکنه. خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه مراغه رو میزنه تو بحث ریاضیات، تو بحث نجوم. خیام اون بحث باز نجوم و بحث ریاضیات و تقویم جلالی. قیاس الدین جمشید کاشانی کاشف حقیقه کسر اعشاری عدد پی را تا 16 رقم محاسبه کرد، باز تو نجوم خیلی کار کرد. ابو ریحان بیرونی 5 قرن قبل از کپلر چرخش زمین به دور خورشید رو کشف کرد، محیط زمین ارتفاع کوه ها رو محاسبه کرد، یک ریاضیدان کم نظیر. حاسب کرجی 7 قرن قبل از پاسکال مثلث معروف پاسکال رو به دست آورد، ثابت ابن قره فاصله خورشید و زمین رو محاسبه کرد. این یک ذره و اندکی است از پیشرفت های اسلام. خب اسلام در اون زمانی که اومد، این که وضعیت و جامعه اون زمان در حجاز به چه صورت بود، در غرب اروپا چه جور بود، در شرق چه جور بود، اسلام چه پیشرفت عجیب و همه جانبه ای رو رقم زد در عرصه های مختلف. چی شد اسلام از این پیشرفت و از اون جهش باز ماند؟ کنار گذاشتن اسلام، کنار گذاشتن اهل بیت، کنار گذاشتن عقل. از زمانی که اشاعره اومدن حاکم شدن و عقل کنار گذاشتن و سلفی و سلفیگری را حاکم کردن، عقل بیار کردن. پس ببینید باز اشکال از مسلمانان نیست. تا وقتی که اسلام بود پیشرفتن بود، ولی وقتی حقیقت اسلام را، قرآن را و اطرت را کنار گذاشتن، دوباره سیر سقوطی را پیش گرفتن در این زمینه. این در رابطه با نگاهی که ما، نگاه حسگرایانهی که داریم، که میگن فقط اون چیزی که قابل حس باشه تحت حواس پنجگانه قرار بگیره او هست. خب جاذبه کو؟ جاذبه تحت حواس قرار میگیره؟ چجور جاذبه را قبول دارید؟ خب جاذبه از کجا کشف کردید؟ از آثارش؟ خب چجور خدا را از آثارش نمیشه کشف کرد؟ روح را از آثارش نمیشه کشف کرد؟ این نگاه را انشاءالله دنبال بکنید، روش کار بکنید، بحث و گفتگو بشه، یکی مدافع غرب بشه، یکی مخالف بشه، اون که موافقه دلیلاشو بیاره بنویسه، اون که مخالفه دلیلاشو بیاره بنویسه، و یک واقعیتی رو خصوصا بتونیم به زبان امروز برای مردممون، برای جوانامون داشته باشیم. این اجمالی بود در رابطه با بحث امامت و امام شناسی. ما که میخواییم در رابطه با بحث امامت و امام شناسی کار بکنیم، باید نگاه های دیگری هم که وجود داره بشناسیم. اگر واقعا خوبه، مفیده، بپذیریم، و اگر قابل نقده، نقدش رو، نقدهای مستند رو، نقدهای علمی رو در این زمینه داشته باشیم و به داد جوان امروزمون برسیم. الان خب تو ارتباطی که با دبیرستان ها دارم با بچه ها بشین بحث میکنیم، عرض کردم غرب کعبه آمال آمرو، میگن آمریکا چشه، چه مشکلی داره آمریکا؟ خب واقعا ببین آمریکا مشکلش چیه؟ اگر مشکلی نداره چرا مرگ بر آمریکا؟ این استکباری که میگیم، استکبار در چه جهتیه؟ استکبار اجتماعی، استکبار فرهنگی، استکبار سیاسی، استکبار اقتصادی، یه نمونش هم میگم. من تقاضا دارم و تو جمع ما کسانی هستن که میتونن این مباحث رو دنبال کنن، مستند بیان بگن. استکبار اقتصادی آمریکا میدونید چیه؟ دلار که پول آمریکاست. اصلا پول هر کشوری باید پشتوانه داشته باشه. پول قبلا چی بود؟ طلا و نقره بود دیگه. پول در سابق طلا و نقره بود. خود طلا و نقره ارزش ذاتی داره، کم کم به خاطر مشکل بودن حمل و نقل و ارزم خدمت شما، یه چیزایی درست شد کاغذی به نام پول که شما اینا چاپ میکردی روش فسخ میدونی 1000 تومن. آقا این 1000 تومن یه تیکه کاغذ؟ نه، به اندازه 1000 تومن تو بانک مرکزی چی ذخیره میکردی؟ طلا. یعنی باید این پشتوانه داشته باشه این کاغذ. به هر میزانی که کاغذ به عنوان پول شما چاپ میکنی و تو بانک مرکزیتون چی باشه؟ طلا و نقره باشه. در واقع این کاغذ نماینده اون سکه، نماینده اون درهم و دینار و طلا و نقره باشه و مبادله باش انجام بشه. خب در آمریکا اومد چیکار کرد؟ اومد پشتوانه رو از پول حذف کرد. نمیدونم از زمان نیکسون بود کی بود الوقت پیش میخوندم، و اومد این پول را پول و ارز بین المللی اعلام کرد. الان آمریکا میشینه یک چاپخونه اینجا داره، تون دارم کرو کرو پول چاپ میکنه، بعد شما هر کار میخوای بکنی نیاز به دلار داری دیگه، شما باید پول بدی دلار بگیری. پولی که شما میدی پشتوانه داره و باید داشته باشه. شما جنس میدی، در مقابلش چی بهت میده؟ کاغذ بهت میده. اینو با مثال بیا تبیین کنید. تا وقتی میگیم آمریکا استکبار اقتصادی معناش چیه؟ من الان یه چاپ دستگاه چاپگر اینجا داشته باشم، من عبازری هیچ چی دیگه ندارم، یه دستگاه چاپگر اینجا دارم پول چاپ میکنه، خب یه خونه میخوام، بهترین خونه در بهترین جای این شهر، چیکار بکنم؟ به اون که پشت دستگاه است، آقا 10 میلیارد پولشه، آقا 10 میلیارد پول چاپ کن، چاپ شدم بگیر خونه رو میگیرم. آقا بهترین ماشین که بالاتر از اون نباشه چقدره؟ 1 میلیارده، آقا 1 میلیارد پول چاپ کن، چاپ کردم، آقا اینم ماشین، ملک، باغ، هر چی میخوام پول چاپ میکنم میگیرم. چه اتفاقی میفته؟ بار داشته های من رو دوش کی میفته؟ رو داشته دیگران. دیگران دارن جور منو میکشن. این عیناً یعنی دزدی، یعنی خونه رو تو دزدیدی، اون ماشین رو دزدیدی، بدون زحمت پول چاپ میکنی. و آمریکا کارش اینه، پول چاپ میکنه، هر کی هر کجای دنیا شرق و غرب عالم چیزی بخواد باید پول بده دلار بگیره. این یعنی بار اقتصادی آمریکا، بار زندگی آمریکا رو دوش جهانه، دیگران دارن جورش رو میکشن. و الان که زمزمه خارج کردن دلار از مبادلات داره پیش میاد، اگر این کار اتفاق بیفته اقتصاد آمریکا در هم میشکنه، چیزی براش باقی نمیمونه. ولیشون همین آمارها را عرض میکنم، مستند، آمارهای مستندی را در این زمینه داشته باشید تا قدر اون چرا که دارید داشته باشید. جوانهای ما در اثر این که میخوان حقایق را بفهمند، این یه فرصته، یه ارزشه، اما ما ارزه نداشتیم حقایق را خوب تبیین کنیم، مستند ارائه بدیم. اون ورم غرب را واقعیتهاش را پوشوندن و یه ظاهره پوشالی و بادکنکی و به ظاهر قشنگ نشون دادن که تمام اونی که بتونه فکر برسه اونور و اونور بدوشنش، اونور از فکرش استفاده بکنن. ما باید به داد جامونا برسیم، به داد خودمون برسیم، و این کار میبره. انشالله از فردا اون وقت میام سراغ بحث امام و امام شناسی و اینکه مهدویت زیر مجموعه امامته، اهل سنت هم امامت مهدویت قبول دارن، ما هم قبول داریم، اما مهدویتی که ما قبول داریم با مهدویتی که اهل سنت قبول دارن زمین تا آسمون فرق داره، چون نگاه ما به انسان متفاوت از اهل سنته، چون نگاه ما به امام و امامت متفاوته در این زمینه. ببینیم در یه بررسی تطبیقی نگاه اونها به امام و امامت و مهدویت چیه، نگاه ما به امامت و مهدویت چیه، دلیل ما چیه، دلیل اونها چیه، و ویژگی‌هایی که ما برای امام معتقدیم از علم و از عصمت و امثال اینها چیه و اونها چی میگن. بحثای بزار ارزم خدمت ساده است اما خیلی مهم و کاربردی، که انشاءالله این محتوا رو شما بگیرید و بتونید در قالب هنر ارائه بدید با دو فایده: یک، پایه‌های اعتقادی جوانامون را بتنارمه کنیم، قوی کنیم. دو، از این فرصت‌هایی که از خصوصاً از فضای مجازی استفاده کنیم در کمک به دیگران. چرا رهبری میفرمان نامه به جوانان اروپا؟ چون به اونا حقیقت نشون ندادن. جوان امروز اگر واقعیت نشونش بدین میاد به سمتش. خدا حفظ کنه. جای قرائتی رو الان دارن یه تفسیر می‌نویسن با نگاه بروندینی که یه جوان اروپایی، یه جوان آمریکایی، یه جوان شرقی میاد سراغ قرآن، این قرآن چی داره براش؟ به یه زبانی که اون بفهمه. شما هم این محتوا رو باید تبدیل کنی به زبانی که یک نوجوان بفهمه، یه جوان بفهمه، یک عامی و عادی بفهمه و این کار میبره. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.